بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فتح خداوند در آیه هشتم می‌فرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما توی پیامبر اعظم نبی خاتم رو فرستادیم، شاهد، مبشر و نذیر. سه صفت برای نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یکی شاهد است که البته این شاهد بودن مراتبی براش بیان شده، یکی نسبت به روزگار خودش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بود، همچنان که مبشر و نذیر در اون روزگار بود، یکی نسبت به زمان بعد از ارتحال اون بزرگوار که شاهد است، چون ما در مورد شهدا داریم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، اینا زنده. خب در مورد انبیا که به مراتب بالاتر از شهدا هستن قطعاً اونها زندن، همچنان که در اون روایت سلام هم هست، خود اهل سنت هم نقل کردن که حضرت فرمود به من سلام بدید، چه در حیات من چه در ممات من، من پاسخگو خواهم بود. و بعد خود همینها که نقل میکنن، اهل سنت سلفی، البته غیر سلفی نه، اون سلفی ها و وهابی ها میگن پیغمبر مرده تموم شده و خودشون همین روایت رو نقل میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به من سلام بدید چه در حیات من چه در ممات من، من پاسخگو خواهم بود. خب اگه مرده تموم شده کی پاسخگوه؟ چی پاسخ؟ خود اینا نقل میکنن، خود بن باز توی کتابش اینو نقل کرده، همین روایت سلام رو. بعد اون وقت مثلا این امام مسجد النبی بیاد بگه که من 30 ساله 40 ساله تو اینجا نماز میخونم، یک بار به این قبر سلام ندادم. خب این با ما این روایت چجوری سازگاره؟ البته حالا خود اینها واقعا به نظر من مشکل عقائدی دارند که خودشون یا نمی فهمن یا خودشون رو به تجاهل نفهمی می زنن، که بعضی از این حرفایی که می زنن با بعضی از اون چیزایی که خودشون نقل می کنن ناسازگاره، حتی با رفتارهای بعضی هاشون هم ناسازگاره. وقتی عبدالله به پادشاهی رسید، اولین سفری که به مدینه آمد برای زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی، اونجا اون محاذی قبر که اونجا که علامت زدن که اینجا محل سلام به پیغمبره، اونجا ایستاد و یه نفر با صدای بلند زیارت نامه خوند، همون سبکی که ما میخونیم، شبیه همین حرفایی که ما میگیم، اونم زیارت نامه مفصلی خوند که این الان خود اینا که میگن. به هر حال بگذاریم، حالا ما به این عقاید کاری نداریم، ما که معتقدیم نبی اعظم صلی الله علیه و علیه و سلم به نه تنها بعد از مرگشون، مرگ ظاهری، از این دنیا رفتن زنده هستن، بلکه حالا به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی تو این دنیا شاید یه مقدار دست و بالشون بسته بوده، اون محدودیت هایی که داشتن و اونجا هم اون مقدار محدودیت هم دیگه، شاید، البته حالا در مورد پیغمبر نمیدونیم، شاید اون محدودیت ها هم ندارن. به هر تقدیر پیغمبر شاهدن، شاهد بر امتن، و این شهادت در روز قیامت هست که پیغمبر ادای این شهادت رو در روز قیامت انجام میده که در آیات دیگری به اون اشاره شده که پیغمبر شاهد اون داستانه که فسیر الله و عملکم برسوله، اونجا در ذیل اون روایاتی داری که اعمال ما بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه میشه و پیغمبر اینها رو میبینه. اینطور نیستش که بی خبر باشه از کار ما، بی خبر باشه از اون چه که ما انجام میدیم. و این به هر حال یک جایگاه، حالا در تعبیر در همین حد، جایگاه فوق‌العاده است که حالا این البته وقتی بخوایم یه مقداری در قالب، حالا این در حد این مقدار ما میگیم خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعمال ما برش قرآن میفرماد عرضه میشه، پیغمبر شاهده. اما این که پیغمبر چگونه شاهد همه اعمال میتونه باشه، خب اینو وقتی بیایم تو مباحث عقلی، نمیتواند کسی که سعه وجودی نداره اصلا چنین شهودی رو داشته باشه، چنین شهودی که بتونه همه رو ببینه در طول این قرون اعصار. این اقتضا میکنه یه سعه وجودی داشته باشه، این نمیتونه با یک وجود محدودی مثل اون که ما داریم یک همچین شاهدی باشه بر همه امت. بنابراین پیغمبر در واقع در جایگاه، حالا به تعبیری در نس قوس سعود، در اون جایگاه بالایی که از اون به اونجا میرسه، حالا در قوس نزول که اول مخلوق محسوب میشه، اول ما خلق الله نوری، اون از اون طرف، از این طرف هم در قوس سعود به اون جایگاه قاب قوسین او ادنا به تعبیر قرآن به اون جایگاه رسیده. اون کس که به اون جایگاه رسیده که دیگه ملک مقرب اونجا نمیرسه، اون شاهده دیگه، شاهده بر همه چیزه، همه چیز به یک معنای تحت هیمنه اوست. البته نه اینکه او خدا باشه، نعوذ بالله، نه، اون در برابر خدا عبده، همین که عبدالله، اون لقبی که پیغمبر دوست داشت، هیچی نیست در برابر خدا. در برابر خدا ما رمیت از رمیت، یه کار عادی رم به تعبیر قرآن خودش انجام نمیده، این در برابر خدا. اما نسبت به ما سوی الله، این شاهد بودن نشان دهنده اون اوج وجودی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که این نشون میده بشر، که قرآن فرمود قل انما انا بشر مثلکم، هی تأکید کرد بشر مثلکم، من مثل شمام، من یه جنس دیگری، یه خصوصیات اختصاصی از این جهتی که مثلا در انسان نباشه ندارم، انسانم، انما انا بشر مثلکم. اما این بشر مثلنا رسیده به مقام شاهدن، به مقامی که شاهد است بر امت، شاهد است بر این عالم، و این شهادت میده در اون روز، در اون روز قیامت که روز عرضه و آشکاری همه حقایقه، اونجا شهادت میده. اونجا در واقع روز پیدایی حقایقه دیگه. این شهادت به یه معنایی هست، حالا ما اینجوری تصویر میکنیم، مثلا یه دادگاهی اونجا تشکیل میشه، خدا روی صندلی نشسته، روی کرسی هو و سع کرسی هو السماوات و الارض، خدا لم داده، مثل اون حالا این مجسمه که این سلفی ها جز مجسمه هستن دیگه، برای خدا قائل به جسمن، خدا لابد نشسته، ساقش هم اونجا زده بالای، لابد یکی هم مالش میده پاشو که پاش درد نگیره. بعد مثلا میگه خب حالا تو بگو اینجوری، ما اینجوری تصور، بله اب نداره، حالا این تصورات بالاخره در حد پایینه دیگه. ولی داستان قیامت این که نیست که خدا بیاد اونجا بشینه رو جایی، یه دونه یه عده بیان شهادت بدن، یه عده مثل مجرم بیان اونجا توی دادگاه، این به این شکل که نیست. مثلا شهادت در اون عالم، عرضه اونجا، همه اعضا و جوارح ما شروع میکنن به صحبت کرده، این یعنی بیانگر حقایق، نه اینکه حالا صحبت، ما اینجوری صحبت تا میگیم مقصودمون الفاظ و زبان و ترکت هوا و گوش ما پردش ارتعاش پیدا بکنه و اینا رو ما میفهمیم. به هر تقدیر شاهد بودن پیغمبر یک حقیقتی است که تو این عالم هست، توی دنیا، تو اون عالم هم هست، تو آخره، و روز اون دنیا در واقع باطن این دنیاست، روز پیدایی این حقایق پنهان این دنیاست، اون پیدا میشه، آشکار میشه، نه اینکه تا پیغمبر اون روز شاهد میشه، پیغمبر از الان هم شاهده، از همون روزی که بود هم شاهد بود. و مبشرن و نذیرا، پیغمبر از یه طرف بشارت داده، از یه طرف ترسونده. کار انبیا بوده خوف و رجا، یه طرف امید دادن، یه طرف ترسوندن. حالا گفتن مبشرن برای مؤمنین، نذیرن برای کفار و منافقین. این در هر عملی مبشرن و نذیرا، این اختصاص به مخاطب خاصی نداره. هر عملی انجامش بدیم وظیفمون رو، بشارت هست. ترک کنیم وظیفمون رو، اونجا باید بترسیم، اونجا انذار هست. و ما دائما بر سر انتخابیم. انسان ببینید، خداوند تبارک و تعالی به ما یه طبیعتی داده، این طبیعت مادی است به تعبیر قرآن، از اون حمع مسنون از اون ساخته شدیم. این حمع مسنون، این گل اینطوری، یه کششی داره به مادیات، به عناصر به تعبیری پست. یه روحی داره، نفخت و فیه من روحی، اون روح روح الهیست، تعبیر قرآن من روحی از روح خداست، اون کشش داره به سمت بالا. این طبیعت در واقع مادی ما و اون فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت الهی ما، یه عنصری به نام انتخاب این وسط عقل داده که درک کنیم، یا به تعبیر روایت رسول باطن، انبیا فرستاده که ما رو هدایت کنن، یا به تعبیر روایت رسول ظاهر. این رسول ظاهر و باطن آمدن تا انسان رو بگن آقا تو مسیر فطرت رو برو، نه مسیر طبیعت. و انسان اگر به مسیر فطرت رفت تا کجا میره؟ قاب قوسین او ادنا، اونجا. اگر به مسیر طبیعت رفت تا کجا میره؟ اسفل السافلی، اونجایی که اون فرعون ها و تباقیت رفتن. حالا تو هر عملی بشارت و انذار هست، تو هر عملی ما یا اینوری میریم یا اینوری. عمل خونسا نداریم ما که هیچ اثری نه مثبت نه منفی نداشته باشه، اینجوری نیست. هر کاری میکنی یا داری اون طرف میری یا داری این طرف میری، وسط نداره. شما نمیتونی هم انتخاب نکنی. من این جمله بارها عرض کردم، ما در انتخاب کردن مجبوریم. جبری که فقط در ما هست اینه، ما نمیتونیم انتخاب نکنیم، ما باید الان شما میتونی به حرف من گوش بدی، میتونی گوش ندی، میتونی به یه حرفی عمل بکنیم نکنی. اینا همه دائم انتخابه. شما هر لحظه داری انتخاب میکنی، میتونی الان هر لحظه تصمیم بگیری باشه بری بیرون، یا دیگه از اونجا بعد گوش ندی، حالا بشینی اینجا میشه فکر کنی مثلا دیروز کجا رفتیم، فردا کجا میخوایم بریم. اب نداره، این دست شماست، اراده شماست. هیچ کس در این اراده نمیتونه دخالت کنه و نمیکنه. یعنی سیستم الهی این نبوده که بیاد به جبر در این مرحله. اصلا عظمت خلقت خدا اینه که یه موجودی خلق کرده با این همه قابلیت ها. ببینید این عظمت، فتبارک الله احسن الخالقین، برای اینه خدا یه چیزی خلق کرده این بشر رو که بین پایین ترین و بالاترین قابلیت داره. هیچ موجودی این همه ظرفیت رو نداره. و بعد این موجود رو با عنصر اختیار، این از همه پیچیده تر میکنه داستان رو، که این موجود با عنصر اختیار میره. یعنی اون پیامبر اعظم که رفت تا قاب قوسین و ادنا به اختیار رفت، و اون فرعون و تواقید که قارون و کذا رفتن اون اسفل و سافل، اونم به اختیار رفته، نه جبر اونور بوده نه اینور بوده. پیغمبر میتونست معصیت بکنه، اسمت معنیش نیست که نمیتونه معصیت کنه، اونا هم میتونستن معصیت نکنند، اونا اونو انتخاب کردن، اینا اینو انتخاب کردن. این مسیر مسیری است که ما انتخاب میکنیم. حالا خدا میفرماد تو مبشر و نذیری. این حالا مبشر برای مؤمنین و نذیر برای کافرین نیست. تو هر عملی برای کافر و مؤمن مبشر و نذیری. تو هر عملی، این مسیر طبیعت، مسیر هوا و هوس، حالا این تعابیر، مسیر اسیان این انذار داره، مسیر خدا، مسیر اطاعت این بشارت داره. هر جایی دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه ما بین انتخاب‌هایی قرار می‌گیریم، هر لحظه داریم انتخاب می‌کنیم و تو این انتخاب‌ها یکی از این مسیرها رو انتخاب می‌کنیم و با هر انتخابی بستر یک انتخاب دیگر رو فراهم می‌کنیم. چون اون تعبیری که لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، اون تعبیر که حالا یادم نیست تو این سوره بود، بله لیزداد و همین در سوره فتح آیه 4 بود، لیزداد و ایمانن مع ایمانهم، یعنی شما وقتی یکی رو انتخاب کردی که درست بود، فرصتی برای یک انتخاب بهتر برای شما فراهم میشه. همچنان که یکی انتخاب کردی که غلط بود، یه فرصتی برای انتخاب بدتر فراهم میشه. دائم این انسان هستی، استدراج اصلا همینه دیگه، انسان درجه درجه یا بالا میره یا درجه درجه پایین میاد. البته اون استدراج بیشتر برای طرف منفیش به کار رفته، ولی هر دو طرفش اینطوره. البته به هر حال انسان ها، قرآن از سحره فرعون یاد میکنه. من بارها گفتم ببین سحره فرعون یک چیز خیلی عجیبه، کمتر من دیدم، یعنی اصلا ندیدم کسی به این نکته توجه کنه که سحره فرعون از آیات قرآن پیداست. اینا از کفر، غفلت، جهالت محض یک باره به نور، هدایت و بالاترین مراتب معرفت میرسن، بالاترین مراتب ایمان. معرفت که حالا چی؟ ایمان میرسن. این خیلی عجیبه داستان سحره. اینایی که تا چند دقیقه قبل به فرعون میگفتن ائن لنا لاجرا، چی میدی بالاخره؟ بر سر دو تا سکه داشتن معامله میکردن با پیغمبر خدا به جنگن. وقتی دیدن و چون اهلش بودن زود فهمیدن که اینه، و مهم اینه که ایمان آوردن، و الا فرعون هم فهمید، آیات نشون میده فرعون میفهمید، جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، اینا میفهمیدن ولی نمیخواستن زیر بار برن، مطمئن بالاخره قدرت و اینا، شوکت و اینا، نمیخواستن به این راحتی از دست بدن. بعد اون طرف وقتی که فرعون آمد گفتش که لاقطعن، نمیدونم، ارجلکم و ایدیکم و ارجلکم من خلاف، اونا گفتن لا زیر لنا، این که کسی از اونجا که ائن لنا لاجرا میرسه به لا زیر لنا، بعد اون که داره میگه اونجا که ما اهل مثلا من اونجا عرض کردم ویلش، فکر کنم سوره طه بود اگه اشتباه نکنم، که اصلا این آیات داره بیان میکنه که سحره فرعون میدیدند مقامات بهشتی خودشونو، اینا به اینجا رسیده بودن. یعنی اون داستانی که ما در مورد اصحاب امام حسین میگیم که شب عاشورا، اینا در یه لحظه، اصحاب امام حسین البته در تو زمان طولانی بعضیشون نبود، اینا بعضیشون تو چند روز قبلش که عثمانی بودن، مخالفان اهل بیت بودن، بعد یه دفعه متحول شدن، شدن اینطوری ولایی شدن. یعنی خود راه بازه، نه اینکه حالا اینجا این راه همیشه یه زمان هزار سال نیاز داره، ولی در موارد عادی معمولا اندک اندک انسان کم کم میره به سمت نور یا کم کم میره به سمت ظلمت. به هر تقدیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاهد است و مبشر است و نذیر، لتؤمنوا بالله که آیه 8 که حالا باز آیه 9 که انشاءالله هفته دیگه.